ساعت 23 شنونده رادیو فردا هستید. کردها منطقه فدرال در شمال سوریه تشکیل دادند. آمریکا اقدامات گروه خلافت اسلامی را نسل‌کشی دانست. و وزیر کار و رفاه اجتماعی از پرداخت حقوق بازنشستگان تا روز جمعه خبر داد. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها تا این ساعت. رهبران کردهای سوریه به طور رسمی تشکیل یک منطقه و نظام فدرالی در شمال سوریه را تایید کردند. تشکیل این منطقه روز پنجشنبه پس از برگزاری جلسه‌ای با حضور رهبران کرد، عرب و ترکمن مناطق شمالی سوریه در شهر رمیلان استان هسکه اعلام شد. وزارت خارجه سوریه در بیانیه اعلام تشکیل منطقه فدرال در شمال آن کشور را برخلاف قانون اساسی و بی‌ارزش خوانده است. پیشتر آمریکا نیز مخالفت خود را با تشکیل این منطقه فدرال اعلام کرده بود. کردهای سوریه میگویند تصمیم به تشکیل منطقه فدرال را در واکنش به کنار گذاشته شدن کردها از مذاکرات صلح سوریه که در ژنو در حال برگزاری است گرفتند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای به طور رسمی اقدام جنگجویان گروه حکومت اسلامی علیه مسیحیان، ایزدی‌ها و دیگر گروه‌های قومی و مذهبی در عراق و سوریه را نسل‌کشی دانست. در بیانیه آقای کری گفته شده است که داعش بر اساس ادعا، ایدئولوژی و اقداماتش به نسل‌کشی می‌پردازد. به گفته وزیر امور خارجه آمریکا، گروه حکومت اسلامی اهداف کارزارش را در نابودی تمام گروه‌ها و اقلیت‌های مذهبی تعریف کرده است. آقای کری همچنین گفت:
Naming these crimes is important, but what is essential is to stop them.
او گفت نامگذاری این جنایت‌ها مهم است، اما آنچه ضروری است توقف آنهاست. مارک تونر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز روز چهارشنبه اعلام نسل‌کشی یا جنایات علیه بشریت را به معنی ایجاد تعهد قانونی برای آمریکا ندانسته بود. پیشتر گروه‌های مدافع حقوق بشر و کمیسر حقوق بشر سازمان ملل گروه حکومت اسلامی را به انجام نسل‌کشی متهم کرده بودند. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی میگوید با دستور رئیس جمهور حقوق اسفند ماه بازنشستگان کشوری از روز جمعه قابل برداشت است. آقای ربیعی به خبرگزاری ایجنا گفته است که با دستور حسن روحانی، کمیته ویژه‌ای با حضور وزیر اقتصاد، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تشکیل و راهکارهای لازم جهت تأمین کسری موجود اندیشیده شد. او اشاره به نحوه تأمین بودجه و دلایل پرداخت نشدن حقوقها تا روز پنجشنبه نکرده، اما گفته است حقوق بازنشستگان از صبح روز جمعه قابل برداشت است. پیشتر سرپرست اداره کل روابط عمومی صندوق بازنشستگی کشور با تایید پرداخت نشدن حقوق اسفند ماه بازنشستگان گفته بود که در انتظار واریز حقوق از سوی دولت هستند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، شورای نگهبان با پیشنهاد وزارت کشور برای برگزاری دور دوم انتخابات مجلس به طور الکترونیک مخالفت کرد. شورای نگهبان در نامه‌ای به رحمانی فضلی وزیر کشور، باقی ماندن مشکلات قانونی و فنی را دلیل مخالفت خود ذکر کرده است. شورای نگهبان با وجود وعده‌های دولت‌های گذشته و کنونی مبنی بر برگزاری انتخابات الکترونیکی، تا به حال همواره با برگزاری آن مخالفت کرده و می‌گوید امنیت و صحت برگزاری این گونه انتخابات هنوز محرز نشده است. شورای نگهبان همچنین روز پنجشنبه 27 اسفند صحت انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در 31 حوزه انتخابیه را تایید کرد. و فرمانده نیروی انتظامی ایران حسین اشتری شامگاه چهارشنبه گفت در پی وقوع انفجار در بازار تهران یک نفر دستگیر شده است. عصر چهارشنبه انفجاری در پاساژ سه طبقه طلا در بازار تهران رخ داد که 39 زخمی بر جای گذاشت. حسین اشتری در یک گفتگوی تلویزیونی اظهار داشت بر اساس آخرین اطلاعات مواد شیمیایی که احتمالاً در تهیه مواد محترقه برای چهارشنبه سوری به کار می‌رفته باعث این انفجار شده است. و در اینجا میرسیم به مجله محیط زیست این هفته از آزاده اسدی.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه. در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان مجله محیط زیست رادیو فردا. آزاده اسدی هستم. این هفته از کارزارهای نوروزی خواهید شنید. نه به خرید ماهی قرمز چقدر جواب داد؟
هر کس که میره ماهی میخره به صورت مکتوب اون روش نگهداری ماهی قرمز به او تحویل داده بشه.
و آموزش‌های محیط زیستی به کودکان در نوروز چه سودی داره؟
این نسل میتونه بر روی پدران خودش فشار بیاره برای اینکه اونها هم تبدیل به طرفداران محیط زیست بشن.
یک خانه، یک زمین.
شب‌های عید رسیده و بحث خریدن یا نخریدن ماهی قرمز دوباره داغ شده. ماهی قرمز کوچکی که سالهاست یکی از اعضا و اجزای ثابت سفره‌های هفت‌سین ایرانی هاست، دغدغه این روزها و شب‌ها بین دوستداران حیواناتی که با مهمان شدنش در بعضی از خانه‌ها عمرش کم و کمتر میشه. برای جلوگیری از مرگ این موجودات کوچک در تنگ آب در خانه، این ماهی بارها به بیماری‌زایی متهم شد. بعد هم گفته شد اصلاً بودن ماهی قرمز در هفت‌سین سنت ایرانی نیست. مواردی که شاید زیاد اعتماد مردمی رو که در شوق چیدن سینهای هفت‌سین روز شماری میکردن جلب نکرده باشه و اونها رو برای حذف ماهی قرمز متقاعد نکرده باشه. این روزها بعضی از فعالان حقوق حیوانات و طرفداران نخریدن این ماهی ها میگن این روش ها در این سالها مؤثر بوده و مردم تنگ خالی یا تزیین شده با گل و میوه و مجسمه ماهی رو سر سفره گذاشتند. اما یک جای کار میلنگه. مریم صانعی فعال حقوق حیوانات در تهران میگه بعضی از خانه ها احتمالاً از وجود یک حیوان خانگی بی آزار هم خالی میشن.
فکر میکنم که با توجه فرهنگی که ما داریم تو خانواده هامون و جو حاکمی که الان داریم یه مقدار به دلیل مشغله هامون به دلیل اتفاقات دیگه یه مقدار خشن شدیم و بچه هامون دور شدن از محیط مهربانی که اول بد نیست خب تو خونه ها یه گونه حیوان باشه ولی به شرط که واقعا به عنوان سرگرمی نباشه. یعنی اگر قراره که یه ماهی بیاد تو خونمون اون حس مسئولیت اون حسی که بهش رسیدگی بکنی مهربانی اینا هم در کنارش باید تقویت بشه ولی اینی که ماهی رو بخریم یا هر حیوان دیگر رو بخوایم بیاریم تو خونه هامون بدون آب و غذا بذاریم رسیدگی نکنیم و اونجوری زرش کشش بکنیم نه. در کنار میشه نیمه پر میوانم دید میشه با رسیدگی کردن یه فضای خوب به شرطی که بریم اطلاعاتش رو داشته باشیم. اگر آدم از هر موجودی بخواد مراقبت بکنه هر جانداری حتی درخت باشه گل و گیاه باشه باید علمش باشه.
آموزش و آگاه کردن خانواده هایی که دوست دارن برای فرزندانشون در عید ماهی قرمز در خانه نگهداری کنند یکی از مواردیه که بسیاری از فعالان حقوق حیوانات بر اون تاکید میکنند. اما خانواده هایی که به ویژه فرزندانشون نوروز رو با پیچ و تاب خوردن ماهی قرمز در تنگ بر سر سفره نوروزی میشناسند چطور باید بدونن ماهی قرمز میتونه 25 سال زندگی کنه؟ شاهین سپنتا فعال حقوق حیوانات و دامپزشک در اصفهان از روش‌های آموزشی و اطلاع رسانی میگه که او و همفکرانش در تلاشند پیاده کنند.
پیشنهادمون این هستش که دستور عملها یا روشکارهای برای نگهداری از این ماهی‌های قرمز آماده بشه از طریق سازمان دامپزشکی از طریق سازمان‌های مردم نهاد دوستان محیط زیست. هر کس که میره ماهی می‌خره به صورت چهره به چهره یا به صورت مکتوب اون روش نگهداری ماهی قرمز به او تحویل داده بشه و از او خواسته بشه که اگر نمیتونه بعد از نوروز ماهیش رو نگه بداره بیاد اون رو به شهرداری تحویل بده و شهرداری هم متعهد بشه که اینها رو در آبنماهای شهری نگهداری بکنه. با همون آموزش ساده‌ای که مردم داده بشه بسیاری از تلفات این ماهی‌ها کم میشه.
ماهی ها تنها موجوداتی نیستند که برای نخریدنشون در نوروز طیف‌های مختلف زیست محیطی و مدافعان حیوانات هر سال بحث‌های تازه‌ای رو مطرح می‌کنند. امسال نوبت به سبزه عید هم رسید که بعضی از دوستداران طبیعت کاشت نهال رو به جای سبزه پیشنهاد کردند تا به گفته اونها از هدر رفتن حجم زیادی گندم و عدس و آب جلوگیری بشه. بر این اساس از مردم خواسته شده کاشت بذر رو جایگزین سبزه کنند و به جای دور ریختن سبزه‌ها در 13مین روز از فروردین از نهالی نگه داری کنند که چند سال بعد تبدیل به یک درخت میشه. کارزار نوپا و تازه‌ای که میگه بذرهاش رو هم به دست مردم میرسونه، اما هنوز مثل کارزار ماهی قرمز سالها زمان لازم داره تا پاسخگوی موافقها و مخالفها با حذف یکی دیگه از اجزای سفره هفت‌سین باشه.
یک زمین.
یکی از مسائلی که در تعطیلات نوروزی گریبان شهرها و روستاها و طبیعت ایران رو میگیره زباله‌های فراوانی هست که گردشگران با خودشون به جنگل و کوه و دشت میبرند و در جاده‌ها رها میکنند و حتی گاهی در خانه‌ها لزومی برای جداسازی زباله‌های تر و خشک نمیبینند. در روزهای نوروزی 94 روزانه دست کم 11,000 تن زباله فقط در شمال کشور تولید شده که بر اساس آمار منتشر شده بیشترین نرخ آلودگی سواحل، جاده‌ها و زیستگاه‌ها رو به دنبال داشته. اسماعیل کهرم، پژوهشگر محیط زیست در تهران میگه فقط آموزش میتونه به این شرایط در کشور کمک کنه تا گردشگران نوروزی در طول تعطیلات و سفرهای خودشون بیشتر مراقب طبیعت باشند.
در زمینه آموزش در مورد تعطیلات عید یک طیف بسیار گسترده ای از مردم رو در بر میگیره و بعد مسئله آموزش کودکان عزیز ما که چقدر اهمیت داره در کتاب‌های درسی، در فیلم‌های تلویزیونی، در کارتون‌ها و بالاخره اون چه که بنده خیلی تأکید میکنم آموزش مقامات و تصمیم گیران هستن. ببینید بنده ممکنه یه تیکه زباله داخل تالاب انزلی بریزم ولی اگر تصمیم ناشایستی انجام بشود، مثلا کشیدن کنار گذر و یا میان گذر تالاب، کل حیات تالاب رو زیر سوال میبره.
تلویزیون جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده در برنامه‌های نوروزیش مستندها و مصاحبه‌ها و فیلم‌های متنوعی مرتبط با مراقبت از درختان و اطلاع رسانی در مورد آسیب‌های انسانی به جنگل‌ها و روش‌های از بین بردن محیط زندگی حیوانات در معرض خطر نابودی پخش می‌کنه. خبرگزاری صدا و سیما گزارش داده طیف وسیعی از این برنامه‌ها برای اطلاع رسانی و آموزش کودکان و نوجوانان در زمینه محیط زیسته. سعید پیوندی، کارشناس مسائل مربوط به آموزش و جامعه شناس در پاریس، از لزوم تربیت و آموزش کودکان و نوجوانان در این زمینه میگه.
همونجوری که تجربه خیلی از کشورهای دنیا نشون میده، حساس کردن و آگاه کردن بچه‌ها به مسائل زیست محیطی و رابطه‌شون با طبیعت، با حیوانات، با محیط زندگیشون یکی از مهمترین ورودی‌های تغییر جامعه در جهت احترام به محیط زیست و بهبود محیط زیست و فرهنگ محیط زیستی در دنیاست و همه جا به صورت بخش از آموزش در اومده و همینطور از طریق مشارکت بچه‌ها و از طریق نشون دادن عملی خیلی از موضوعات به بچه‌ها، نه فقط از طریق درس‌های تئوریک.
بعضی از پژوهشگران گفتند اتفاقا نوروز زمان مناسبی برای این دوره‌های آموزشی برای کودکان محسوب میشه، از عیدی دادن کتاب مرتبط به محیط زیست به بچه‌ها گرفته تا آموزش تفکیک زباله‌های تر و خشک و روش مراقبت از درختان و بوته‌ها در سیزده بدر و سفرهای جاده‌ای و بازی در طبیعت بدون آسیب رساندن به حیوانات. بچه‌ها میتونن خودشون معلم خانواده‌هاشون باشن، شاید شبیه کودکان همیار پلیس که قوانین راهنمایی رانندگی رو به پدر و مادرشون در طول نوروز گوشزد می‌کنند. سعید پیوندی که در زمینه آموزش و تربیت کودکان پژوهش کرده در این مورد میگه
تازگی فکر بچه‌ها و این آمادگیشون برای یادگیری از یک جنبه و جنبه دیگه این نسل میتونه بر روی پدران خودش فشار بیاره برای اینکه اونها هم تبدیل به طرفداران محیط زیست بشن. این رو ما در اروپا تجربه کردیم که وقتی بچه‌ها در مدرسه یاد میگیرن چرا باید با محیط زیست رابطه جدیدی داشت و اینا در پراتیک روزمره آموزشی هم تکرار میشه و درونی میکنن، اون وقت دیگران هم این رو یاد میگیرن و فشار دارن در خانواده برای اینکه پدر مادرشون هم به این احترام بذارن. نیاز داریم به این که این فرهنگ زیست محیط جدید همگانی بشه و نسل جوان مهمترین اهرمیه که ما در اختیار داریم برای اینکه جامعه را در این سمت تغییر بدیم و فرهنگ جدید در جامعه وجود بیاد.
نظراتتون رو در مورد این دو موضوع برای ما بنویسید و بفرستید به نشانی zist@radiofarda.com.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.